بسم الله الرحمن الرحیم. اگر قائل شدیم صلات الجمعه وجوب عینی دارد مطلقا، یا قائل شدیم که صلات الجمعه در زمان حضور المعصوم علیه السلام و وجود معذون خاص از او که امام بصیرت دارد، آن زمان وجوب تعیینی است، طایفه استثناء شدند که حضور بر آنها در صلات جمعه واجب نیست. و اگر در زمانی که گفتیم وجوب تأخیری دارد، یعنی مکلفین می توانند در روز جمعه ظهر بخوانند و صلات الجمعه در بلد و در قریه ترک بشود و می توانند صلات الجمعه اتیان کنند، اگر تأخیر را قائل شدیم، جماعتی که معتبر است در صلات الجمعه، صلات جمعه را خواستند اقامه بکنند و ندای بر صلات الجمعه شد. گفتیم حضور دیگران احتیاط است، احتیاط این است که حاضر بشوند و وظیفه خودشون را با صلات جمعه که با شرایط منعقد می شود مفروض در اون صورت است، با شرایط منعقد می شود واجبشون را با اون صلات جمعه ادا کنند. باز همان توایف مستثناست که بر آنها حضور واجب نیست. سه مسئله ای که گفتیم در مقام هست، مسئله اولا این است که آن کدام توایف است که حضور بر آنها حتی اگر صلات الجمعه وجوب تعیینی پیدا کند حضور بر آنها واجب نیست. جماعتی را در شلمات اصحاب استثناء فرمودند اصحاب ما و گفتند برای اینها صلات الجمعه واجب نمی شود. نه این اقاد جمعه به آنها واجب است، نه حضور در صلات الجمعه به آنها واجب است. چن اجر این توایف را ما بخواهیم حساب بکنیم، باید مدرک را ملاحظه کنیم. اون مدرک را که در ما نحلوی ذکر خواهیم کرد، اون در نه طایفه است که بر آنها حضور واجب نیست و یه طایفه هم هست که در یه حالی بر آنها حضور واجب نیست. مدرک روایات هست، روایات در مقام وقتی که ملاحظه شد و مقتضای آنها حساب شد معلوم می شود این نه طایفه دلیل استثنائشون چیست. یکی از این روایاتی که حکم از او استثناء می شود عمده سه روایت هست که من حیث سند تمام هستند و من حیث دلاله. یکی از آنها صحیحه منصور ابن حازم است. این صحیحه منصور ابن حازم را در اون ابواب صلات الجمعه باب اول از ابواب صلات الجمعه صحیحه منصور ابن حازم است. در اون صحیحه که صحیحه سی بله 26 است، روایت 26 بله روایت 16 است نه 26 شیخ قدس الله نفسه شریف این را نقل می کند روایت 16 را عن حسین ابن سعید به سندش عن صفوان صفوان ابن یحیی عن منصور که ظاهرش منصور ابن حازم است که صفوان از او روایت دارد عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث در اون حدیث که صدرش را سابقاً خواندی در او ذکر شده است که الزمت واجبت علی کل احد جمعه واجب است بر هر شخصی لا یعذر الناس فیها مردم در ترک جمعه معذور نمی شوند الا خمسه مگر 5 طایفه المرأة والمملوك والمسافر والمريض والصبي این 5 طایفه است صبی که تشریف ندارد اصلا ولیکن اونهای دیگر که مکلف به صلات هستند مرأة و مملوك و مسافر و مریض بر اینها حضور واجب نیست در جمعه و مثل این صحیحه مبارکه است صحیحه محمد بن مسلم که روایت 14 است در این با محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن الحسین بن سعید عن النضر بن سوید عن عاصم بن حمید عن ابی بصیر و محمد بن مسلم زمیعن عن ابی عبدالله علیه السلام چی روایت من حیث سند میبینی صحیح است قال ان الله عز و جل فرز فی کل 7 35 صلات 35 نماز واجب شرده است 7 است در هر روز هم 5 نماز است منها صلات واجبه علی کل مسلمین صلات واجبه ای که بر کل مسلم است یک کلمه ای بگویم این مسلم جنس مراد است زن را هم می گیرد مثل بعضی روایات یعنی کثیر من الروایات که در باب احرام وارد است مثلا المحرم بله لا یشم الدیب این محرم نگویید که مرد تنهاست جنس مراد است زن را هم شامل می شود یا این که لا یأکل الزعفران محرم فرق نمی کند زن باشد المحرم لا یسید فرق نمی کند زن باشد یا مرد باشد جنس مراد است البته جنس مراد بودن احتیاج به قرینه دارد یکی از قرینه ها استثناست درست یاد بگیرید مثل این روایت مبارکه میگوید ان الله فرض فی کل 7 الا 35 صلات منها صلات واجبه علی کل مسلم ان یشهدها الا 5 المریض والمملوک والمسافر والمرء مرء را استثناء کرد ظاهرش این است که اون کل مسلم مراد جنس مسلم است چیز استثناء کرده است و الا اگر مسلم مرد بود که زن داخلش نبود مسلم مراد همون عام از مسلم و مسلم یکی از قرائن این است که استثناء وقتی که واقع شد داخل می شود معلوم می شود که مراد جنس است این روایت هم 5 تا را استثناء کرده است المریض یکی اون کسی است که مریض است دیگری مملوک است سومی مسافر است چهارمی مرأه است اون دیگری صبی است بله، همون که در اون روایت هم بود، المرأته و المملوکه و المسافره و المریضه و السبی، ولیکن با در مقابل اینها یه صحیحه زراره هست. درست توجه کنید چه روایت اولی است. در اون روایت نه طایفه ذکر شده است. می فرماید بر این چه روایت اولی است، محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادی عن زرارت ابن عیون عن ابی جعفر الباقل علیه السلام قال انما فرض الله عز وجل على الناس من الجمعه الى الجمعه 35 صلاه منها صلاه واحده فرضها الله عز وجل في جماعتين، چه شرطش جماعت است، و هی الجمعه و وضعها عن تسعه، از نه طایفه رفع کرده است او را. عن الصغیر و الکبیر، این در روایات گذشته کبیر نبود، در این صحیحه کبیر هم است. این را بدانید، مراد از کبیر این نیست که شخصی که صغیر نبوده باشد، این معنا قطعا مراد نیست. چرا؟ چون صلات جمعه به هیچ از واجب نمی شود، چون مردم یا صغیرن یا کبیر، یا به معنای بالغ. این کبیر به معنای پیرمرد است که اطلاق می شود. این شخص بله بزرگ سال می گویند، توجه شدید، پیر مرد می گویند، توجه شدید، حد و شیبوبه هم معلوم است دیگر. وقتی چه انسان دیگر به بله 70 رسید و 60 را تجاوز، یا بین 60 و 70، اگر در 60 سالگی هم شجی بوده باشد، در اون 70 سالگی دیگر شرط شجی نیست که پیرمرد حساب می شود. بین 60 و 70 هم همین رول است، پیرمرد حساب می شود. هر کس نگاه کند می جد پیر است، کبیر. ان صغیر و کبیر، و این کبیر در این صحیح است. و المجنون، در اون روایات مجنون نبود، صبی بود. در این روایت مجنون است، یعنی اینا اصل تکلیف ندارد، مجنون مثل صبی. ول مسافر ول عبد ول مرعى ول مریض ول اعما، یکی هم اعماست که در اون روایات نبود. مجنون و اعما و کبیر در این صحیح ازش شده است. یکی هم و من کان علی رأس الفرسخه، اونی که دو فرسخ دور است از جمعه، او واجب نیست. خب اول تو ذهنی میاد که خب این صحیحه با اون دو صحیحه دیگر معارضه دارن. او گفت بر این که پر پند واجب است بر همه الا بر پنج نفر. این روایت میگوید که نه، بر نه طایفه وجوب ندارد. این منافات دارد با اون روایت، چه جور جمع میشود ما بین اینها. این در بحث اصول و نقه ذکر شده است. این که این دوتا روایت بین هما جمع عرفی هست، اینها را متعارضین حساب نمی کنند، چون که اون الا خمسه میگه این پنج نفر بر اینها حضور واجب نیست. غیر این پنج نفر اینجور می شود بعد استثناء که وارد شد، یعنی غیر اون پنج نفر بر اونها واجب است. غیر اون پنج نفر، غیر اون پنج نفر یا بل اطلاق است یا بل عموم، یا بل اطلاق است یا بل عموم. که غیر اون پنج نفر طوایف خیلی است دیگر، در اونها اون چهار طایفه دیگری که در صحیح است داخل عموم است. درست دقت کنید چه جور میگویم، صناعت چیست در فکر. اون وقت این روایت صحیحه، صحیحه توجه کردید زراره، میگوید نه، اون چهار نفر که یکی اعماست توجه کردید، با کذا یکی پیرمرد است، یکی من کان علی رأس الفرزقین است، اون هم خارج است. خب منافات ندارد، این خاص است. اون این سه نفر را بالخصوص دلالت می کند. اون عامی که مستثنا بود در صحیحت این اولیتین، اونها بالعموم و الاطلاق این چهار نفر را شامل می شدن. این صحیحه بالخصوص دلالت می کند. توجه کردید چین سه طایفه هم چهار طایفه هم به اینها حضور واجب نیست، استثناء می شود دیگر، مطلق از قیدی می خورند عام از استثناء می شود. این نظیرش در فکر در گوش کنید، بابا گوش کن، مصلحت در گوش دادن است. میگه بر همه واجب است، این چهار تا را تصریح کرد یا عموم گرفت، بر همه واجب است الا پنج نفر. این بر همه واجب است اون عموم چهار تا را گرفت یا نه نص کرد که اونها باید حاضر بشوند، بیل عموم گفت اونها باید حاضر بشوند. این استثناء در صحیحه زراره میگه نه الا این چهار نفر، این چهار نفر حضور واجب نیست. و به عبارت دیگر عزیزان من، اینها مهم است، جمله ای که مشتمل بر استثناء است او در حقیقت دو خطاب است، جمله ای که استثناء دارد او در حقیقت دو خطاب است. یکی این که یجب الحضور، یجب الحضور على كل احدین، یجب الحضور على كل احدین غیر الخمسه، چون که استثناء دارد. این غیر الخمسه را استثناء خطاب دیگر است، یعنی لا یجب الحضور على هذه الخمسه، لا یجب الحضور على غیر الخمسه عام مختص می شود به غیر این خمسه، یجب الحضور الا غیر حاضر خمسه. این خطاب عام است یا مطلق است؟ این صحیحه زراره می جد نه، اون این چهار نفر را هم عام می جرید، مطلق می جرید. استثناء در صحیحه زراره می جد لا یجب الحضور علال اعما ولا علال شیخ یعنی الکبیر ولا علا من بل علا فرز غیر، اینها خاص است. این امه های قبلی چه اوسع بودن اونها را تخصیص میزند. نظیر این در فکر خیلی است، مثلا در باب صوم وارد است لا یزر صائم ما سنه ازت طلب خمس خصاله، چه اکل است و شرب است و نسا هست و توجه کردید و حال اینجا مفترات چی منحصری به پنزتا نیست. این کلام این مشتمل بر استثناست، لا یزر رسوم یعنی یزوز ارتکاب غیر حاضر خمسه، استثنا هم میگوید که ولا یزوز ارتکاب خمسه. اگر روایتی وارد شد که الهگنت و تفتر صوم، هگنه صوم را باطل می کند، اون که لا یزر صوم ماسنه در خصوص هگنه وارد نشده بود، بدو اون بیل آم می گفت که هگنه مفتر نیست. خب اون دلیل چی وارد شده است که تفتر هگنت و از صوم تخصیصش می زند یا مطلق از تقییدش می کند. این جمله استثنائی دو جمله حساب می شود، عام به واسطه استثناء از یک می شود، ولیکن قابل تخصیص است، قابل تقیید است مطلق بوده باشد. اگر در خطاب دیگری وارد شد که فلان شی بر فلان شخص بر او هم حاضر نیست، امر را تقیید تخصیص میزند، مطلق را تقیید میکند، چون که مارزه ندارد. پنج تا واجب نیست، این صحیح ازراره استثناش با او تنافی ندارد، چون که استثنا میگوید بر این چه توجه کردید پنج تا واجب نیست، صحیحه زراره هم میگه اون پنزتا واجب نیست، چون که همون صحیحه پنزتا هست، منتها با مفهوم که عامه است که غیر پنجتا واجب است. مفهوم این میشه دیگر مفهوم هست. غیر پنجتا واجب است، صحیحه زراره استثناش با اون مفهوم معارضه دارد. چی میگه غیر پنجتا واجب است؟ صحیحه زراره میگه نه، پیر مرد و رأس و علا رأس الفرزقه و ها کذا، اون کسی که اعماس بر او واجب نیست. با هم جمعیتی دارن، با هم منافاتی ندارن. بدون جهت از هیچ وقت عدد موجب تعارض نمی شود، در جایی که در استثناء ذکر بشود و در خطاب دیگر عدد بیشتر بوده باشد، که بله فرض کنید به فترات را چشم مردن بیشتر از پنجتاست، ده تا یازده تا مفتر است، با هم تعارض ندارن. این جمع عرفی است. این استثنایی که کثیر است با استثناء قلیل معارضه ندارد با منطوقش. اون میگه پنج تا بله واجب نیست، اینم میگه پنج تا اون پنج تا واجب نیست، در منطوق عدد با هم تعارض ندارند. در مفهوم عدد که غیر این پنج تا حضور واجب است، این مستثنا در صحیح ازراره میشه الا این چهار نفر، این چهار نفر حضور واجب نیست. این میشه جمع عرفی، اطلاق و تقیید. کسی که بصیر در فکر بوده باشد در این موارد حیران نمیماند چی کار بکنن. جمع عرفی، جمع عرفی هم همین جور است، اطلاق و تقیید است. رو این اساس بس صحیح زراره را میگیریم، چون که خواسته شدید نسبت به مفهوم عددهایی که در اون دو تا صحیح بود. زیگ چر دیگر، چون که میگفت غیر پنج نفر حضور واجب است، دایرش اوسع بود، اما را هم میگرفت. الان این تخصیص زد، اما را خارج شد، شیخ کبیر را خارج شد، من کان علی رأس الفرسخین را خارج شد. خب زیگ شد دیگر، بله خصوصیت به او وارد شد، زیگ شد. درست دقت کنید، درست هضم کنید، این قاعده کلیه است. اینی که میگویم اختصاص به این مورد ندارد. هر جا که مستثنا اقل اکثر شد، مستثناها با هم دیگر تعارض ندارند. مفهوم اگر که عام می شود یا مطلق می شود، او معارضه دارد با مستثنای دیگر که منطوق است او، و چون که اون عام است و مطلق با اون مستثنای دیگر خاصه است، او را تخصیص می زند و تناهی از بین برداشته می شود و صبح فکر طلوع پیدا می کند که روشن می شود مطلب چه از چه قرار است. پس از این مرحله گذشتیم که نه طایفه‌ای که در این صحیحه زراره ذکر شده است، این نه طایفه بر اینها حضور واجب نیست. ما ده تا گفتیم، یکی هم در یه حالی می رسیم به او. این طوایف را برای ذکر متعرض می شویم. خب معلوم است که صبی غیر بالغ است، اون غیر بالغ است، او وجوبی نداره. اما صبی بله کبیرم بود، بالغم بود، زن بود، براش واجب نبود، خصوصا برای اینکه صغیره باشد. اونها گذشت. در عام داخل می شود. اگر شک شد شیخنا گفتی، من اینقدر انشاءالله حمله به صحت کنی که میفهمم، به مجرد اینکه دهم واشد میفهمم چی میگرد. اگر شبهه مفهومی شد نمیانستیم که به این شیخ صدق میکند یا نه، تمسکی به آن میشود. اینها در اصول منقه است، مخاص وقتی که مجمل شد من حیث المفهوم امرش دایر شد بین الاقل و الاکثر. یقینا 70 سال کبیر است، نمیدونیم 60 ساله هم کبیر است یا نه. این الا کبیر نمیگیرد او را، چون مجمل است، ظهور ندارد. تمسک می شود صلات الجمعه واجب علی کل مسلمین لا یعذر الله فی احد، میگیم توی 60 سالم بر بر تو هم واجب است. حضور این الان کلام ما این است، این مرأه استثناء شد، مملوک استثناء شد، این نه طایفه هستند که به اینها واجب نیست. خب فرض کنید که یه خنثایی مشکل است، تمییز داده نمی شود که این خنثا مرد است یا زن. اون علاماتی که شرعا برای تمییز خنثا وارد شده است در تشخیص این که این مرد است یا زن، هیچ کدام از اینها را ندارن، اون را خنثای مشکل می گویند، که هم آنی که لنسا دارد و آنی که لذال است اون را هم دارد و تشخیص هم داده نمی شود که این مرد است یا زن. بعضی ها گفتن که بر خنسا حضور واجب است. چرا؟ بران که در ما نحنفی در روایات مرعه استثناء شده است و خنسا مرعه نیست، خنسای مشکل ها، خنسا مرعه نیست یا معلوم نیست مرعه بوده باشد. ببینید در خنسای مشکل دو قول است. یک قول این است که خنسا طبیعت ثالثه است، نه مرد است نه زن، طبیعت سومی است، یعنی انسان سه صنف دارد، مرد است و زن است و یکی هم یه خنسا، بله نه مرد است نه زن، طبیعت ثالثه است. هم مرد از او سلب می شود مرد نیست، هم زنی زن بودن از او سلب می شود. اگر گفتیم خنسا یه گولین از طبیعت ثالثه است، اگر این را گفتیم بله میگیم حضور در صلات بله جمعه بر او واجب است، چون که بر مرد واجب نیست، کل احد واجب است الا زن. خب این خنسا هم که زن نیست باید حاضر بشود. اون وقت در ما نحنفی قول دوم در خنسای مشکل این است که نه، طبیعت ثالثه نیست، در واقع فی علم الله یا مرد است یا زن، ولیکن ما نمیتوانیم تشخیص بدهیم. گفتند اگر این حرف را قائل بشویم این از استصحاب میگوید که زن نیست، چون که موضوع حکمی که واجب نیست زن است، عنوان مرعه است، اصل این از این زن نیست. اون وقتی که نبود زن هم نبود، الان نمیدانیم زن، یعنی اون وقتی که نبود زنیت سلب میشد. چه توجه کردید؟ چون که سالبه به انتفاع موضوع سلب احتیاط به وجود موضوع نداره، الان که موجود شده نمیدانیم اون سلب محمول که مرد در زن نبود الان هم مسلوب است، ولی سلب واقعی است. مرد نبود اثر ندارد چون که مرد موضوع حکم نیست. صحیح از این قوله ظاهر والله العالم این است که خنسا طبیعت ثالثه نیست، چون که خداوند متعال وقتی که انسان را در قرآن مجید تقسیم می کند می گوید یهب لمن یشاء می فرماید اناثا و لمن یشاء ذکورا، تقسیم به دو طایفه می کند فرزند را، بدون جهت مقتضای اون تقسیم این است که خنسا یا باید ذکور بشود یا انثا. طبیعت ثالثه قول به او خلاف ظاهر آیه مبارکه است که در تقسیم مولاد بشر این معنا را ذکر می فرماید. وقتی که این زور شد در ما نحنفی اما استصحاب این جن زن نیست، این استصحاب جاری نیست چون که مبتلا به معارض است، اصل این است که مرد نیست، نه به جهت اینکه مرد اینجا موضوع حکم است، نه به جهت اینکه مردم موضوع حکم دیگری است، این است که لبس ذهب بر او حرام است، لبس حریر یعنی لبس الحریر بر او حرام است، لبس ذهب بر او حرام است، بر مردان حرام است. خب از دین است که مرد نیست، علم اجمالی می شود یا حضور در صلات جمعه واجب است، توجه کردی در صلات الجمعه براش واجب است، نمیدونم یا حریر حرام است یا حریر حرام است، بدون جهت در ما نهنوی علم اجمالی منانسیز می شود، مورد اصل عملی نیست در ما نهنوی. در باب خونسا زید شده است، مرحوم شیخم در آن علم اجمالی در رسائل مفصل بحث شده است. نتیجه اش این است که باید زن بین الوظیفتین ببوند. علا حاضر اساسی که است در ما نهنوی شلام ما این است که طبیعت سالسه نشد، این وظیفه خونسا چجور است؟ این روایات خونسا را نمیگیره، سنجه علم اجمالی دیگری هست، اون علم اجمالی منجز است، او مانع از تمسک به اطلاقات میشود که اصل جاری کنیم که این زن نیست. این اصل ابتلا به معارض است، اصل این است که مرد نیست، یعنی ذهب را پوشیدن بر او حرام نیست، حریر محض را پوشیدن بر او حرام نیست. یا مثلا فرض کنید برای اینکه نصف توجه کردید فقط با یه لنج بیاد بیرون برای حرام نیست، سطر عورت اینش کافی است. این علم اجمالی نمی گذارد این اصل جاری بشود. علا حاضر اساس این ایچی گفتم بر خونسا حضور واجب است، چون که دلیل می گیرد در ما نهلی خونسا را طبیعت سالسه باشد می گیرد، طبیعت سالسه درست نیست. وقتی که مردد شد ما بین زن و مرد، اونجا مقتضای وظیفه خونسا که جمع بین الاعمال وظیفت این است، به او باید عمل بکنه. گذشتیم اینا، اون وقت در ما نهنفی عمل مملوک، میدانید که مملوک رو ما مبعض میشود. این را فقط اشارتم میگویم، چون که محل کلام محل ابتلا نیستیم. و آن این است که مولایی با عبدی با مولاش عقد مکاتبه بسته است که بله و کسب کند مالی را به مولا بدهد، مال کتابه را آزاد بشود. مطلق است، یعنی هر وقت سر مقدار داد اون مقدار آزاد می شود، مشروطه یعنی همش را داد اون وقت آزاد می شود. این مکاتبه مطلق بود، نصف بله اون مال کتاب را داد آزاد شد. خب اینجا در مانعنوی گفتن به این حضور واجب است. حتی شیخ طایفه در مبسوط فرموده است عبد مبعث اگر ایام محایات، چون که نصفش آزاد است، توجه کردید نصفش آزاد است، حر است، در اون ایامی که ایامش را تقسیم می کنند که در یه روز حر است، در یه روز مثلا عبد است، تقسیم می کنند، در این ایام اگر ایام حریت در اون محایات یا جمعه واقع شد، حضور برش واجب است. چرا؟ چون که حریت در لسانت لقص نشده است که نماز جمعه بر حر واجب است، فقط این است که بر عبد واجب نیست. عبد همون اونیست که از سرتاپا عبد بوده باشد، این مبعض را نمیگیرد و این باید حاضر بشود. این حرف درست نیست، چون که در لسان روایات عبد و مملوک است. وقتی که هنوز عبد آزاد نشده نصفش مملوک است، صدق می کند که این ملک دیگریست ولو نصفش. مثل این که کسی خونه ای دارد با کسی دیگر شریک هستن، یه کسی میگه الحمدلله که خونه داری، میگه بابا این خونه داستانی دارد، ملک کسی دیگر هم هست. این زور است، صدق می کند مملوک، صدق می کند بدون جهت حضوری ندارد. عمل مسافر که این است که در روایات متفق بودند و اصحاب ما هم متفق بودند در این که بر مسافر حضور واجب نیست. مسافر چیست؟ و در این دو تا قول است. یک قول این است که اون کسی که به او ابتداعاً بله قصر واجب می شود و باید صلاتش را قصر بکند و صومش را افطار بکند، بر او حضور واجب نیست. این یک قول است، قول مشهور است. قول دیگر این است که نه، اون کسی که به او مسافر است ولو صلات تمام بر او واجب بوده باشد و وظیفه‌اش روزه گرفتن بوده باشد، نماز را هم تمام بخواند، مسافر باشد حضور واجب نیست. و بیان ذالک در این که برای شخص در سفر واجب می شود توجه کردید تمام بخواند، در دو صورت واجب می شود. یه صورت این است که در اون سفری که می رفت در اثنا از عنوان مسافر بودن خارج بشود، مثل چه؟ مثل اینکه به وطنش برسد، از سفر خارج شد به وطنش دیگر مسافر نیست. در این صورت سفر قطع می شود، حضور در صلات جمعه بلا اشکال واجب می شود. یا وطن نیست ولیکن عرفاً مسافر نمی گویند، مثل آیان اهل علم که می ماند میان وطنشون اینجا نیست، میان در قوم 10 سال 12 سال زحمت بکشن درس بخوانن، بعد هم معلوم نیست چه قسمت کجا باشد. بپرسید میگه شاید به وطنم برگردم، شاید هم جای دیگر بروم، شاید هم در قوم بمانم اگر کارم گیرد. توجه کرد این شخص اگر تهران رفت برگشت باز دوباره در تهران کار دارد، میخواد گذرنامه بگیرد و عدسی برود، دو روز که در قم میماند میگیم نمازش را تمام بماند. وطن نیست قم برش ولیکن قصر واجب، بله جایز نیست، باید تمام بماند. سلام سنجی قصر در ادله مال غیر متوطن نیست، قصر مال سفر است. اون کسی که در بلدی رحل انداخته است 10 12 سال بماند، اون شخص را در اون بلد مسافر نمی گوید. کسی بداند که از اول هم همین زور است، بعضی ها گفتن یه مدتی بماند بعد مسافر نمی شود، ما می نمی چیم، می چیم از اول که وارد می شود زعزم و اطمینان نارد یقین که 10 12 سال اینجا می ماند، از اول نمازش را تمام می خواند. این مسافر نیست. اون کسی که میگه چه مسافر هستی شما اینجا چه آمدی، او نمیداند. اگر بداند که آمده است 12 سال اینجا رحلیک آمد بکند، به این مسافر نمیگوید. کسی که مدت این زوری را مکث کند در بلدی مسافر گفته نمیشود. بدون زد این تهران رفت برگشت 2 روز میماند باز میره تهران، نمازش را در این 2 روز باید تمام بخواند. چون که عنوان مسافر بودن زایل می شود به واسطه این زوری گامد. در این دو مورد که انسان زوری بشود که متوطن بشود یا مجاوری بشود که عنوان مسافر صدق نمی کند، مجاور در قم حساب می شود، در نجف حساب می شود، در کربلای و الله حساب می شود، به اینها قصر واجب نیست. اینها خروج موضوعی است. یه مواردی هست که خروج حکمی است، انسان حقیقتا مسافر است ولیکن شارع گفته باید تمام بخوانی، مثل چه چیز؟ مثل اینکه انسان فرض کنید آمده در بلدی 10 روز قصد اقامه کرده، خب اگر بپرسن که شما کجایی هستی میگه من مسافرم اینجا برای زیارت آمدم، این مسافر است حتی در صدق خودش ولیکن وظیفش تمام است. این را تخصیص حکمی میگن، این خروج از موضوع، بله خروج از موضوع قصری نیست، مثل مثال این اولین که مسافر مصلوب میشد، این حقیقتا مسافر است ولیکن شارع حکم کرده است که باید تمام بخوانی. مثل اون شخصی که به سفر معصیت می رود مسافر است ولیکن شارع گفته باید روزت را بگیری، نمازت را هم تمام بخوانی. این موارد تخصیص حکمی است. قول ثانی در مسئله این است که این وجوب الحضور که برداشته شده است از مسافر، یعنی اونی که حقیقتا مسافر است ولو قصد اقامه بکند، حضور واجب نیست براش در صلات جنازه. چون مظاهر است، حقیقتا مظاهر است، اعتباری حکمی است، تخصیص است تمام خواندن به این روزه گرفته. اما این اطلاق روایات میگوید چه الا المسافر، مسافر براش حاضر واجب نیست حضور. اون کسی که سفرش معصیت است، رفت اونجا چه معصیت بکند، غایت باید تمام بخواند، دید نماز جمعه است، حاضر شدن واجب نیست. چرا؟ چون که مسافر است. این مواردی که تخصیص حکمی است، در این موارد هم برای مسافر مثل مقیمش را تعیام و غیر زالش حضور واجب نیست. این هم اونهایی که خواستند بفرمایند نه واجب نیست حضور. چه توجه کردید واجب نیست حضور، چه مسافر انتفاع موضوعی داشته باشد، یعنی موضوعا مسافر بشود، چه حکما مسافر بوده باشد، توجه کرد، یعنی حکما حاضر باشد یا موضوعا حاضر باشد، وجوب حضور بله بر او واجب است، بر مقیم هم واجب است. اونها میگن عنوان مسافر منصرف است. وقتی که مسافر گفتن منصرف است به اونی که نمازش را قصر میخواند یا روزش را میگیرد. در جایی که مسافر وظیفه‌اش این شد او را نمیگیرد. آیا اون قول صحیح است یا این قول صحیح است؟ کدام یکی از اینها باید اختیار بشود؟ فیما بعد انشاءالله.